بسم الله الرحمن الرحیم.
این عقلانیت اسلامی دقیقاً چیست و چه مرزی داره با اون چه که به نام عقلانیت نامیده شده و میشه در فرهنگ‌های غیر اسلامی و غیر انقلابی؟ این چند تا مشخصه شما عرض میکنم، حالا اگه دوستان این مشخصاتشو یادداشت بکنن، به خصوص روایاتی که دستبندی کردم براتون آوردم خدمتتون. این روایات رو از یک جهت من به سه دسته تقسیم کردم که خیلی لازمه توجه به این قضیه. این سوال همیشه مطرح بوده که آقا این عقلی که در منابع اسلامی میگن با همین عقلی که جریانهای غیر اسلامی و مادی دارن میگن، اونا میگن عقل، شما هم میگید عقل، این عقل با اون عقلی که اونا میگن چه نسبتی داره؟ بعضیا از اون طرف میگن که عقل صرفا عقل حسی تجربی است، عقل محاسبگر چرتکه انداز ابزاری و عقلی که نه به اهداف کار داره، نه به مبادی و مبانی کار داره، نه به اخلاق کار داره، نه به ماوراء الطبیعه کار داره، فقط و فقط در چارچوب ماده و امر محسوس محاسبه میکنه چرتکه اندازانه برای سود مادی شخصی و اجتماعی، سود محسوس که بشه چرتکه انداخت. و هر چیزی دیگری غیر از این و فراتر از این به نام معرفت یا عقلانیت از اون نام برده میشه، اینا همه خرافات و احساسات و جزمیات و این مباحث، اینا ربطی به عقل نداره. این دیدگاه حاکم بر، یعنی گفتمان حاکم بر علوم اجتماعی، علوم انسانی در تفکر مادی است که آقا عقل صرفا یعنی آگاهی های تجربی حسی و عقلانیت یعنی صرفا عقلانیت در حوزه ابزارسازی و ابزارشناسی، تنظیم وسیله با هدف، اما تحقیق در مورد خود هدف، میزان عقلانیت هدف، ارزش اخلاقی هدف دیگه نه، اینا قابل عقلانی شدن نیست و خارج از حدود عقله. اونجا رو دیگه اونا رو باید با غریزه و منافع و تمایلات و گرایشات و عرف و عادت و اینجور چیزا تنظیم میکنیم و تعیین میکنیم، صورت بندی میکنیم. یک طرف دیگه این قضیه هم بازی اینا رو خوردن تحت عنوان دفاع از معنویت، دفاع از عشق، دفاع از عرفان و جهاد، دفاع از معنویت و توحید و اخلاق، آمدن گفتن خیلی خوب آقا اصلا عقل ابزاری مال شما، اساسا در گمان کردن و به زبان آوردن، به قلم آوردن که آقا اساسا هر چی که به ابزارسازی و ابزارشناسی و تجربه و عقل معاش و حوزه های حکمت عملی برای نظام سازی و تمدن سازی و جامعه پردازی و اینا مربوط میشه، عقلانیتی که به کار ساختن نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام خانواده، نظام تعلیم تربیت، نظام رسانه، نظام روابط بین الملل میاد، اینا چیزای کم ارزشی است و اینا ربطی به دین نداره، دین برای این حرفا نیامده. اصلا آمدن شروع کردن علوم حسی تجربی و عقل ابزاری رو طبق گفته های طرف مقابل اینها رو ذاتن غیر دینی و سکولار تعریف کردن، منتها گفتن اینا ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره، اینا مثل کایونجه و علوفه ایست که جلوی حیوانات میریزن، اینا فقط به دنیا و معاش و اینا مربوطه اینجا و برای اونایی که میخوان دار قفلت رو بسازند و اینا. و بعد یه مرتبه میبینه که با این ادعا که عقلی که در معارف اسلامی آمده فقط به مفاهیم اخروی کار داره، فقط عقل معاد است، فقط عقلانیت اخلاقی است و هر چی که به دنیا مربوط میشه ذاتاً غفلت‌آوره، در نتیجه کل تکنولوژی، رسانه، هنر، سینما، علوم اجتماعی، علوم انسانی، هر شبت که علوم فنی، علوم تجربی، علوم ریاضیات، اینا همه اساساً ربطی نداره به جوهر دین و دینداری، اینا مال ساختن همین دنیاست، دنیا هم یک استبلیست و اونایی که اهل استبلند و اهل دنیا هستن دلشون با همین چیزا خوشه، اما عقلی که انبیا گفتن صرفاً عقل معنوی و ناظر به ماوراء الطبیعه است، عقل اشراقی است، عقل درونی است، شهودی است و صرفا به معرفت لبی مفاهیم غیر مادی سر و کار داره. بنابراین بله، تمدن‌های مادی میان سراغ علوم مادی و این علوم ارزشی نداره. اون عقل جزوی، عقل جزئی، عقلی که فقط به دنیا کار داره، او کلن فاقد ارزشه و هرگز مورد نظر اولیاء دین، اولیاء خدا نبوده و اونا صرفاً و صرفاً به درون انسان، به روح و اخلاق انسان توجه داشتن و تمام معرفت و عقلانیتی که گفتن صرفاً معطوف به درون و معطوف به مسائل روحی بشر و آخرته. این علوم رو کلاً کنار گذاشتن، تحقیر کردن. یعنی عملاً وقتی شما کنار گذاشتی، یعنی اینا رو واگذار کردی به کی؟ واگذار کردی به تفکر مادی، فرهنگ مادی. چون شما وقتی میگی آقا هر چه که به تمدن سازی و جامعه سازی و اینا مربوطه، صنعت و تمدن و علم و قدرت و ثروت و توسعه و این حرفا، اینا همش در اختیار شما، اینا همه بی ارزشه و اساسا قابل دینی شدن و الهی شدن نیست و اینا کلا مادی و مادیاته و شما هم چون مادیون هستید اینا مال شما، یعنی عملا تن دادی به سکولاریسم دیگه. یعنی گفتی آقا دنیا مال شما، حکومت، اقتصاد، سیاست، رسانه، هنر، سینما، تجارت، کشاورزی، صنعت، خانواده، دانشگاه‌ها، مطبوعات، اینا همه مسائل مادی، اینا مال شما، مایم و خدا. این دقیقا همون چیزیه که اونا میخوان. اونا هم همین رو گفتن، گفتن آقا دین در مسائل عمومی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نباید دخالت کنه، امر شخصی است بین شما و خدا. بله راست میگین، این علوم مادی، عقل ابزاری، بی ارزش دنیوی، این مال ما. شما برید بین خودتون و خدا بشینین تو قاره ها، حال کنین، صفا کنین با هم. ولی قدرت و ثروت در جهان و رسانه ها در جهان در اختیار ما، چون این امور مادیه. معنیش اینه که عملا اونا بر شما مسلط میشن دیگه. اونا تمدن میسازن، پروژه تعریف میکنن، طرح جامعه میسازن، شما مؤمنین هم میرید در ذیل اونا، زیر چتر اونا، جزئی از پروژه اونا. خب این حرف، هر دوی این دو تا جریان ها میبینید نتیجه حرفشون یکیه. حالا سوال، آیا عقلانیتی که اسلام میگه صرفا در حوزه عقل معاد است و نظری به عقل معاش ندارد، یا عقل معاش رو کاملا جدی میگیره ولی در ذیل عقل معاد تعریف میکنه؟ یعنی میگه قطع رابطه عقل معاش و عقل معاد و قطع رابطه معاش و معاد غلطه. من لا معاش له لا معاد له. اگر زندگی درست، دنیای درستی نداشته باشی، آخرت درستی نداری. البته دنیای درست نه به مفهومی که دنیا یک خوکدانی سرمایه‌داری باشه که همه دنیاشون مرفه به این معنا که ثروت، قدرت، لذت، امنیت و غفلت، ای بشه کل حیات، ای اسمش باشه دنیای خوب. نه، دنیای خوب نمیتونه به آخرت بد منجر بشه. او دنیای خوبه که علاوه بر اینکه دنیات خوبه، سالمه، متعادله، به آخرت خوب منجر بشه. اسلام طرفدار دنیای خوب و آخرت خوبه، متعاید دوتا خوب در برابر هم نباید تعریف بشن. آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. او تفکری که میگه آقا دنیا مهم نیست، کلن جهل، فقر، بیماری، نکبت، ذلت، وابستگی، بیعدالتی، هر جور مثل کرم تو خاک لولیدن، هر مهم نیست چجوری تو دنیا زندگی میکنی، یه دنیای بد، دنیایی که نه عدالت، نه امنیت، نه آرامش، نه رفاه، نه اعتدال، نه ارتباط، هیچی نیست. ولی عوضش آخرتت خوب میشه. نه، این نیست. این تفکر اسلامی اهل بیتی نیست، این تفکر مرتضیان هندیه، تفکر کاتولیکه، قرون وسطاست. یک تفکرم میگه که آقا آخرت چیه؟ تو ما دنیا تو لذت ببر، خوش باش. تفکر فرهنگ خوشباشی، خر باش و خوش باش، همین دنیا رو کیفیت بکن، همین چند سال، هی بقیهش هم معلوم نیست، یا اصلش دروغه، چیز هم نباشه معلوم، بری چیزی که معلوم نیست داری دنیا تو میخوای خراب کنی. بنابراین دنیای خوب به مفهوم حیوان، مفهوم خوکی، دنیایی که دنیای خوک هاست، خوک های چاق خندان، دنیای بخند جفتک بنداز، آخرت هم آخرت بد، که این دنیا هم در ضمن دنیای خوبی هم نیست. اینو بدونید، دنیایی که آخرتش بده دنیای خوبی هم نیست. و دارید میبینید جوامعی که بر اساس فرهنگ مادی پیش میرن که اصلا آخرت رو قبول ندارن یا مبنای تمدن سازیشون قرار ندادن، گفتن فقط دنیا، شما میبینید دنیاشون هم دنیای خوبی نیست، نه خانواده هست، نه امنیت، نه عاطفه و انسانیت، آمار خودکشی، افسردگی، اعتیاد، قتل، تجاوز جنسی، جنگ افروزی، خشونت، ناامنیشون از بقیه دنیا بیشتره، با اینکه رفاهشون بیشتر رفاه مادی. بعد مصیبت ما میدونید چیه؟ مصیبت اینه که یه کسان اینجا خارج از حاکمیت یا داخل حاکمیت در تمام این 30 و چند سال با لعاب اسلامی، با یک بسم الله الرحمن الرحیم و چند تا عبارت مذهبی پس و پیش، ما رو دارن دعوت میکنن به این نوع سیستم زندگی، به این سبک زندگی، به این نوع حاکمیت، با شعار دموکراسی، توسعه، پیشرفت و از این قبیل مباحث. یعنی ما رو به سمت سرابی میبرن و دعوت میکنن که خود سازندگان اون سراب امروز در غرب پشیمان و پریشانن. تو هر انتخابات یک کسانی باز همین شعارها رو میدن، دعوت به دنیای مدرن مادی بدون اعتراف و شنیدن اعترافات خود اونها در این که چقدر پشیمانن. یک تفکری هم هست که تو خیلی از جای دنیا حاکمه، میبینی نه دنیاشون خوبه نه آخرتشون خوبه، یعنی هم تو دنیاشون یک سر بدبختی و مشکلات دارن، جوامعی الان تو دنیا زیادن دیگه، ظلم بهشون میشه، اموالشون رو غارت میکنن، از خودشون دفاع نمیتونن بکنن و نمیکنن، نه سواد در علم دارن، سواد دارن نه بهداشت، نه رفاه، نه آزادی، نه امنیت، نه عزت، هیچی ندارن. در این حال به لحاظ معنوی هم آدمای سالم و درستی نیستن، یعنی آخرتی هم معلوم داشته باشن اینا، مگه اینکه بگیم مستضعفن، دنیای بد آخرت بد. اون فرنگی که در منطقه اسلامی داریم میگن دنیای خوب آخرت خوب، اینو خواستن برای همه بشر در بعد فردی و اجتماعی. دنیای خوب یعنی دنیایی که درش ستم نشه، جهل حاکم نباشه، ادب، عقلانیت، اخلاق، رفاه، آزادی، امنیت، پیشرفت، علم، بهداشت، همین شاخصهایی که به عنوان شاخصهای توسعه مادی میشمارن، همه اینا باشد، اما در حد تعادل، نه افراط نه تفرید، به روش مشروع نه به روش نامشروع، با قید اخلاق و عدالت نه منهای اونها، با رعایت عدالت جهانی نه به قیمت ظلم به بقیه ملت ها یا به بقیه طبقات در یک جامعه. با این قیود همه شاخصهای مادی توسعه خوبه، باید باشه. بهداشت، آقا اسلام جامعه منهای بهداشت میخواد یا به علاوه بهداشت؟ هایی که روشنه در آیات روایت گذشته از عقل، که عقلم در اسلام حجت خودش، حجت شرعی است. خب بنابراین هر چه که کمک کنه به بهداشت در جامعه، اون علم، اون رشته، اون فن، اون کار، اون سیاست اسلامی است. هرچی که خلافش بشه غیر اسلامی. اسلام جامعه فقیر و گدا میخواد یا جامعه مرفه متعادل یا جامعه رفاه زده پول پرست با اخلاق سرمایه‌داری؟ این سه تا پیشنهاد، سه تا مدل پیشرفت یا عدم پیشرفت و عقب ماندگی. خب مدل دومی، مدل وسطی اسلام قبول داره. بنابراین هر سیاست و رشته و روشی که، هر نوع مدیریتی که، هر علمی که به مدل دوم کمک کنه اسلامی است، هر چی که به مدل یک و سه کمک کنه هر دوش غیر اسلامی است. وقتی اینجوری تعریف کردی میبینی عقلانیت یک معنای عامی در اسلام پیدا میکنه، نمیچسبه به عقل معاد با حذف عقل معاش، نمیچسبه به عقل معاش با حذف عقل معاد. میگه عقل معاش، عقل معاد، هر دو، هر دو، و معاش در ذیل معاد. بله دنیا وسیله است، آخرت هدفه، دنیا مزرعه یا آخرته، اما هم دنیا مهمه هم آخرت، و دنیا نردبام آخرت میشه. این که عرض کردم ظاهرش خیلی ساده است، اما همین مسئله در مبنا و پیشفرض‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی غرب مورد تهاجم قرار گرفته. در عقلانیت اسلامی هم تجربه و علوم تجربی و عقل ابزاری جدی گرفته شده که حالا روایتشو بعضیشو میخونم، هم عقل در حوزه اخلاق و ارزش‌ها معتبر دانسته شده، هم عقل قبل از همه در حوزه هستی‌شناسی، عقل کیهانی، عقل بنیادین سه دسته روایات، من روایاتش رو که بررسی کردم، من به سه دسته تقسیم کردم که جواب کسانیه که یا از اون طرف یا از این طرف میخوان بگن که آقا تمدن اسلامی نمیشود ساخت، علم و عقلانیت ربطی به اسلام نداره، اون علم و عقلانیتی که جامعه سازی میکنه اون ربطی به اسلام نداره. خب تا اینجا نکته روشن شد صورت مسئله چیه و جنبندی این نکته که حالا میخوایم عقلانیت در تعریف اسلام رو، اولا کسی اون که میگه آقا عقلانیت اسلامی یعنی چه، میگه عقلانیت اسلامی و غیر اسلامی داره؟ نه، عقلانیت در حوزه بدیهیات و برهانهای قطع آور اسلامی است، ضمن اینکه غیر اسلامی و اسلامیش فرقی نداره، یا برهان هست یا نیست. اگه برهان هست قطع عقلی است، یقین عقلی میاره، این یقین عقلی یقین شرعی هم هست. اما یه جاهایی است که قطع عقلی نیست، اسمش عقلانیته ولی در واقع به مفهوم فرهنگ اسلامی و غیر اسلامی نیست، غیر اسلامی است. یعنی مقولات غیر برهانی و غیر قطعی دخالت میکنه به اسم عقلانیت، اما میبینی استدلال عقلی محکمی پشتش نیست، شکیات، ظنیات، سهویات، خطاست، توهم، القاعات ایدئولوژیک، خرافات مدرن یا قدیم و جدید، اینا دخالت میکنه به اسم عقلانیت. ولی اگه همه ای حرفایی که ایدئولوژی های مختلف دنیا تو حوزه های تمدن سازی و علوم اجتماعی زدن، اگر همش عقلانیت خالصه، چرا این همه تناقض و تعارض و تضاد دارن با هم؟ چرا بسیاری از ادعاها برهانی نداره اصلا؟ ادعاست، تلقینه. همشون ایدئولوژی های مادی همه گفتن ما عقلانیتیم. خب چجوریه که هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن؟ چجور عقلانیتیه این؟ مگر بگه آقا نه، مراد از عقلانیت اینه که سعی میکنیم استدلال کنیم، سعی میکنیم به روش عقلانی جلو بریم. به این معنا بله، همه فرهنگ هایی که اهل استدلالن اجمالن اینا میشن عقلانی، اما اینجا عقلانیت به معنای صحت نیست. شما ممکنه به روش استدلالی وارد بشی اما با مغالطه نتایج غلط بگیری، خطا کنی، اشتباه کنی. انواع اقسام مغالطه ها و سفسطه ها داریم دیگه، به نتیجه عقلانی نرسی. ادعا کردی که دنبال به روش عقلانی وارد کار شدی اما عملا با روش عقلانی پیش نرفتی. به این معنا وقت میبینی که عقلانیت اسلامی غیر اسلامی، یا عقلانیت یا هست یا نیست، اگر هست اسلامی هم هست، اگر نیست دیگه عقلانیت نیست و لذا اسلامی هم نیست. اما عقلانیت به چه معنا به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم میشه؟ به همین معنا که عرض کردم که از یه جایی به بعد بسیاری از اونها که مدعی عقلانیتن، بسیاری از ایدئولوگ ها، مکتب ها، ایدئولوژی هایی که مدعی عقلانیتن، عملا برخوردار از عقلانیت دقیق نیستن، ادعای عقلانیت میشه. لذا از اینجا به بعد به تسامح میگه عقلانیت اسلامی غیر اسلامی. عقلانیت اسلامی یعنی ترکیب عقل محض، عقل بدیهی و برهانی با مفاهیم غیر بدیهی که منشأ وحیانی دارد اما به دلیل عقلانی پذیرفته شده، این میشه عقلانیت اسلامی. که حالا اینجا نکات مهمی مطرحه که من فعلا برای که از هدف خودمون عقب نمونیم بهش نمیرسم، اگه سوالی داشتید آخر جلسه عرض میکنم. انسان توسعه یافته تو منطق مادی در امتداد انسان شناسی های حسی و مادی محض تعریف میشن. اینا علل اصول انسان رو یه موجود غیر منطقی و تابع امیال و منافع مادی، تابع غرایز خودش تعریف کردن. یعنی عقلانیت رو تنها حد اکثر در حد مهندسی ابزار، تنظیم وسائل برای نیل به سود و لذت شخصی یا جمعی و به هر قیمت اخلاقی تعریف میکنن، که فقط ضوابط قانون مدنی رو حد اکثر ممکنه بپذیره، و هم به دلیل باز منفعت طلبی. ضوابط ارزشی، ضوابط اخلاقی عقلانی فرا ابزاری رو نمیپذیره. دقیقش اگه دوستان خواستن برن آثار امثال هیوم رو ببینن تو حوزه معرفت شناسی و انسان شناسی، که اینا پدران تفکر تجربی هن، ببینن که چی دارم میگم. تو حوزه اقتصاد وقتی از عقلانیت اقتصادی حرف میزنن میگن آقا توسعه یک امر عقلانی است، مرادشون اینه که میگه آقا کنش مرد بازاری، مرد اقتصادی تو محاسبات بازار، که اینا مثال اعلای رفتار منطقی و عقلانی رو رفتار بازاری سود طلب در عرصه اقتصاد میدونن، که فقط به منافع خودش بیاندیشه، عقلش هم در همین حد کار بکنه، دیگه به اخلاق و عدالت کاری نداره. کاملا میبینید این تعریف آغشته به شائبه های غیر منطقی است. اگه بهشون میگه آقا انسان کجا بخردانه عمل کرده، کدام انسان بخرد است، میبینی همون انسانی که تعریف میشه به عنوان یک انسان، یک رفتار بخرد، یک رفتار نابخرد و نابخردانه هم در این حال به همون معنا هست، چون فقط داره تو حوزه وسیله و ابزار از عقلانیت سخن میگه. حالا خواهم گفت ما عقلانیت وسیله و ابزار رو رد نمی کنیم. اگر رد کنیم تن دادیم به سکولاریزم، اما مشروطش میکنیم و این شرط هم در واقع در درجه اول شرط عقلانی است. یه تمدن معطوف به لذت مادی و درک حسی تعریف میکنه تو حوزه تئوری جامعه شناسان که خیلیشون با همین مبنا کار کردن، که مناسباتی تعریف میکنن توی مثلث عقل، ارزش، عمل، سه ضلع انسان، و یه نتایجی رو میگیرن. این نتایج که حالا به چندش من اشاره میکنم، که خواستید منابع معرفی میکنم برید اصلش رو ببینید، که اینا دقیقا حرفای خود ایناست. کسانی که به توسعه، به عقلانیت صرفا نگاه مادی دارن، یه چنین نتیجه ها و جنبندی هایی دارن که حالا به عنوان نمونه چندش رو من فقط عرض میکنم، که اینجاها تفاوت های ما با ایناست. میگن توسعه غربی و توسعه اسلامی شباهتاش که روشنه، شباهتاش یه که هر دومون عقل ابزاری رو قبول داریم، هر دو تجربه رو قبول داریم، هر دو توجه به قوانین مادی رو قبول داریم و باید قبول داشته باشیم. تفاوت کجا هست؟ یکی این که حریم عقلانیت در تفکر مادی بسیار محدوده، یعنی تنها منحصر می شود به مهندسی ابزار، تنظیم وسائل برای نیل به هدف اقتصادی یا سیاسی یا بین الملل. که اون هدف چیه؟ صرفا منافع مادی ما. در حالی که در تفکر اسلامی حریم عقلانیت وسیع‌تره، شامل مهندسی ابزار حتما هست. مهندسی ابزار و عقل ابزاری یه عقل نامشروع و غیر دینی نیست، کاملا دینی است، منتها مشروط به این که با ابعاد دیگر عقلانیت که حالا اشاره میکنم، یکیش اخلاقی است، یکیش به عدالت مربوطه، یکیش به توحید مربوطه، به اینا هم گره بخوره، نه که جدا از اونا تعریف بشه. ولی اگه اینجوری شد، عقل در خدمت نفس و نفسانیت قرار میگیره، در خدمت نفسانیت. عقل اختلاف ما با توسعه مادی، همین که میگن توسعه به سبک مادی یا غرب یا لیبرال، اختلاف در این نیست که عقل ابزاری آری یا نه، اختلاف در اینه که عقل ابزاری که هر دو قبول داریم آیا توسط نفس باید مدیریت بشه و غرایز مادی مدیریت بشود، یا توسط عقل مرحله دیگری از عقل باید مدیریت بشه. یعنی عقل ابزاری در خدمت نفسانیت یا نه عقل ابزاری و مهندسی ابزار در چارچوب یک عقلانیت جامع‌تر که هم به هدف کار داره هم به وسیله و ابزار، نه فقط به ابزار. اختلاف سر اینه، دقت کنید کلاتونو بر ندارن، چون بعضی ها میبینن از اون طرف، میزن از اون طرف، من دیدم خیلی شروع میکنن علیه عقل ابزاری، علیه محاسبه، علیه علوم تجربی، علیه علوم طبیعی حرف زدن. کسایی که به این روش میخوان از دین دفاع کنن، اینا رفتن تو زمین دشمن دارن بازی میکنن، اینو بدونن. اونا هم همین رو میخوان، اصلا اصلا اونا حرفشون همینه که شما هم دارید از این طرف کمکشون میکنید، چون نتیجه هر دو حرف اینه که آقا دنیا رو وا بگذار به اونا، شما بچسب به آخرت، و تفکیک دنیا از آخرت شروع سکولاریزمه. تفکیک معاش از معاد، عقل معاش از عقل معاد. اینا رو دقت کنید. یه تفاوت دیگه اینه که عقل در تفکر مادی مطلقاً قدرت مانور در حوزه اهداف رو ندارد، مخصوصاً در مقیاس کلی حیات، که اصلا هدف حیات، هدف زندگی چیست، مدنیت، اصلا مبدأ و غایت تمدن چی باید باشه. عقلانیتی که اینا میگن عقل ابزاری، اصلا نمیتونه در مبانی چون و چرا بکنه، نمیتونه و نباید بکنه. تعیین هدف اونا میگن به عقل مربوط نیست، تعیین هدف به امیال و به هنجارها و به منافع شخصی یا اجتماعی و ملی مربوطه. اونجا شما صحبت از حق و باطل و درست و غلط و عقلانی و غیر عقلانی تو حوزه اهداف و مبادی نکنید، فقط تو حوزه ابزار از عقلانیت حرف میزنه. اما در فرهنگ اسلامی میگه باید هم در مبانی چون و چرای عقلانی بکنی، به پرسش های مهم باید پاسخ بدی. ما کی هستیم؟ از کجا آمدیم؟ کجا میریم؟ فلسفه دنیا، فلسفه حیات چیست؟ تا بعد برسی به فلسفه تمدن، تا بعد برسی به فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی و فلسفه هنر و فلسفه سینما و فلسفه علوم تجربی و فلسفه علوم انسانی و علوم اجتماعی، همه این فلسفه های مضاف باید در طول یه فلسفه کلیتری و او فلسفه زندگی، فلسفه انسانیت انسان روشن بشه. و اونجاست که شما میبینید عقل درگیر میشه با مسئله توحید، با مسئله مبدأ و معاد، درگیر میشه با مسئله ارزش ها و اخلاق، درگیر میشه با میزان نمره دهی به اهداف قبل از نمره دهی، نمره دادن به ابزار. اتفاقا اینجا ما داریم از عقلانیت دفاع میکنیم، نه اونا. اونا از یک بخشی از عقلانیت دارن دفاع اصالت دادن، ما داریم میگیم از یه عقلانیت جامعه تر که سه سطح داره. پایین ترین سطحش که البته مهمه، ولی به لحاظ رتبه منطقی از همه پایین تره. شما فقط به او چسبیدی، عقل حسی و ابزاری. ما او رو نفی نمی کنیم، ولی میگیم دو سطح دیگه از عقلانیت قبل از او هست که باید اونجا اول عقلانی رفتار کنی و پاسخ بدی، بعد برسی به عقل ابزاری. عقل ابزاری باید در امتداد و در بستری کار کنه و تئوریزه بشه که چی؟ قبلا اون دو سطح عقلانیت تعریف شده باشه. پس حالا کی مدافع عقلانیته، کی مخالف عقلانیته؟ کدومی که از این دو تا تفکر علمی تر است؟ اونی که میگه فقط به یه سطح از علم، یعنی علوم حسی تجربی کار داریم، علوم ابزاری، یا اونی که میگه ما با سه سطح از علم کار داریم و بشر صلاحیت و ارزش و لیاقت دانستن هر سه سطح از علم و آگاهی رو داره، که یکیش آگاهی های هستی شناختی، کیهان شناسی، مبدأ شناسی، معاد شناسی، فرجام شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، طبیعت و ماوراء الطبیعه شناسی است. سطح دوم عقلانیت ارزشی، عقلانیتی که مفهوم درست، نادرست، خوب، بد، عدل، ظلم، حق، باطل اینا رو بتونه بفهمه و تشخیص بده. این سطح دوم عقل اخلاقی. سطح اول عقل کیهانی اسمشو بگذاریم، سطح دوم عقل اخلاقی و ارزشی، عقلانیت ارزشی. این دوتا رو باید عقلانی صورت بندی بکنی، بعد میایم سراغ سطح سوم علم، آگاهی و عقلانیت، که عبارت است از چی؟ عقل ابزاری و علوم حسی تجربی و طبیعت شناسی، ماده شناسی، درسته؟ ابزار شناسی، ابزارسازی، تکنولوژی، سینما، علوم اجتماعی به مفهوم بعد مادیش، اینا. حالا کدومی که از این دو تا تفکر علمی تر و عقلانی تره؟ روشنه. اونی که از سه سطح علم و عقلانیت داره سخن میگه، یا اونی که فقط از یک سطح؟ اونی که میگه ما در هر سه سطح عقل بشر به پاسخ میرسه و باید برسه و میتونه برسه، یا اونی که میگه تو اون دو سطح عقل بشر به جایی نمیرسه، فقط تو همین دسته سوم، فقط علوم مادی و طبیعی، عقل و علم به دست آمده نیست و به نتیجه رسیده نیست، اون دوتا رو ولش کن، ما نمیتونیم و نباید سراغش بریم. عقل در فرهنگ اسلامی قدرت مانور دارد، هم در حوزه اهداف، هم در حوزه ابزار. رده دوم عقلم بحث عقل ارزشی است. باز در منطق مادی، در فرهنگ توسعه مادی غرب، عقل قدرت داوری درباره ارزش ها رو فاقد است. یعنی حوزه عقل غیر ارزشی است، حوزه ارزش ها هم غیر عقلانی است. این که میبینید تو تفکر مادی میگه آقا ارزش از دانش، تفکیک ارزش ها از دانشگاه، از دانش ها، تفکیک ایدئولوژی از دانشگاه، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک خوب و بد و انقلابیگری از سیاست خارجی، ما دنبال منافع ملی نه ایدئولوژی، همه این تفکیک ها که آقا ارزش های اخلاقی، مفاهیم ایدئولوژیک، خوب، بد، حق، باطل، باید، نباید، اینا اساسا غیر علمی و غیر عقلانی است. اینا مربوط به احساسات و حوزه شخصی و ایناست. اما اونی که منافع شخصی و منافع ملی رو تعریف میکنه چیه؟ او عقلانی، عقلانی به مفهوم مادیه، یعنی صرفاً چرتکه اندازی مادی، هیچ ارتباطی به ارزش‌ها نداره. اینی که میبینی حرفا رو میزنن که آقا حقایق و اعتباریات از هم جداین، باید از است جداست. شنیدید این تعابیر رو دیگه که از هیوم به بعد شروع میشه؟ باید از هست جداست، دانش از ارزش جداست، علم را ارزشی، داوری ارزشی در مورد علم نکنید، تکنولوژی و علم ربطی به ایدئولوژی نداره، مفاهیم ایدئولوژیک و انقلابی و ارزشی اخلاقی دینی مذهبی سنتی اینا علمی نیستن، عقلانی نیستن. چرا؟ چون تو معرفت شناسی این تفکر مادی ارزش ها قابل عقلانی شدن نیستند و اینا میگن ما با عقل اصلا نمیتونیم بفهمیم چی ارزش داره چی ارزشی نداره، ما فقط منافعمون رو میتونیم بفهمیم، سود و لذتمون رو میتونیم تجربه کنیم، اونم با عقل تجربی. عقل اخلاقی چیه؟ قبول ندارن اینا اصلا عقل اخلاقی رو. به حرفای امثال هیوم اینا رو ببین، اخلاق حد اکثر میگن عواطفه. اخلاق رو ارجاع میدن به احساسات، به عواطف، به غریزه طبیعی، ریشه عقلانی براش قائل نیستن. خب تفکری که معتقده کل این مفاهیم اخلاقی که خداوند از اونها حرف میزنه و انبیا اونها رو به بشر منتقل میکنن حرف زدن، تمام این حرفا یک جو پشتوانه علمی عقلی نداره و عقل اساساً عقل بشر قاصر و دستش کوتاه از اینکه بفهمه چه چیزی ارزشه چه چیزی ضد ارزشه و تفاوت واقعی بین خوب و بد نیست که قابل کشف باشه و بتونی داوری کنی کدام عمل اخلاقی است کدام غیر اخلاقی است. و لذا میبینی اخلاق میشه کاملا شخصی نسبی. میگن آقا روش‌های مختلف، سبک‌های مختلف زندگیه، دگر باشی، دگر اندیشی است، حق و باطلی در کار نیست، امکان داوری اخلاقی نیست. چرا حرف میزنه؟ این هم تفاوت دوم، برای که اینا غیر از عقل، این که میگن ما عقل هستی شناس و خداشناس نداریم، عقلی که بتونه انسان شناسی و هستی شناسی بکنه نداریم، علاوه بر اون میگن عقل بشر قدرت داوری اخلاقی هم نداره، چون اصلا هر چه که ارزش ها و ایدئولوژیکه ربطی به علم و عقل نداره، هر چی هم عقلی و علمی است ربطی به ارزش ها نداره، خوب و بدی ما نداریم اساسا. چرا این حرف رو میزنن؟ برای که معرفت شناسیشون صرفا حسی و تجربی است، معرفت عقلانی و معرفت شهودی رو قبول ندارن، چه رسه به معرفت وحیانی. و شما میدونید خوب و بد، حق و باطل محسوس هست یا نیست؟ حق و باطل محسوس هست یا نیست؟ نیست. شما با حق و باطل از روی رنگشون و بو و مزهشون که معلوم نمیشه چی حق چی باطله. حق و باطل مفاهیم محسوس نیستن، مصادیقشون ممکنه محسوس باشه، خود مفهوم حق و باطل مفاهیم عقلانی هن، شهودی هن، بالاتر از همه وحیانی هن. اگر کسی گفت من عقل فرا تجربی رو قبول ندارم، شهودم کلن از اساس دروغه و توهمه، وحیم اساسا نیست، فقط درک حسیست، معلومه که تو حوزه اخلاقم خواهد گفت همه ارزش ها غیر عقلانیست، ایدئولوژی ها ربطی به منافع ملی ندارن، درسته؟ و خواهد گفت که عقل غیر ارزشی است. کسایی که میبینید تو حوزه سیاست خارجی میگه آقا فقط منافع مادی ما مهمه، ایدئولوژی حق و باطل، دفاع از مظلوم، اینا مهم نیست. یا تو حوزه اقتصاد میگه آقا توسعه و پیشرفت فقط با الگوهای مادی و محاسب چرتکه اندازی مادی مهمه، ربطی به عدالت اجتماعی و اخلاق و احساسات انسانی و خانواده و برادری و صله رحم و انفاق و ایثار و اینا همه مفاهیم ارزشی، اینا علمی نیست، اینا رو وارد اقتصاد، علم اقتصاد نکنید. درست شد؟ تو حوزه علوم سیاسی آقا هر چی که بیشتری ها گفتن، تازه خوباش که دموکراتان نواز از بقیه بهتر، اونا که دیکتاتور علنی ان که هیچی، میگه یک نفر، یک حزب، یک صنف، یک طبقه، یک خانواده هر غلطی دلش میخواد بکنه، یه نفر آقا بالا سر هر کار دلش میخواد بکنه، چه به اسم مذهب چه غیر مذهب. اونایشون که دیگه باز از بقیه بهتر و منعطف ترن که میگن دموکراسی و دموکراتیک و عملا بکنن، باز میگه چی؟ میگه آقا هر چی بیشتری ها گفتن همون دیگه حقه، دیگه صحبت از ارزش های اخلاقی و شرع و حق و باطل و اینا نکنه. اینایی که میبینید تو حوزه سیاست، اقتصاد، حقوق بشر، خانواده، سبک زندگی، روابط بین الملل اینجوری حرف میزنن، اسمش هم میذارن عقلانیت، روشن باشه که مبانی این حرفا ایناست. البته بعضی از اینا خودشون نمیدونن اینا را، نه سواد دقیقی دارن و بعضی هم یه چیزایی همینطوری تو دیوار یاد میگیرن، نمیفهمن نسبت اینا با تفکر اسلامی چیست. بعضیا به لوازم اینا توجه ندارن، بعضیاشون ولی چرا هم توجه دارن هم التزام دارن، ولی بعضیا نه، کلا سرشون میشن. پس یک تفاوت هم اینجاست که آقا عقل در تفکر مادی قدرت داوری درباره ارزش ها هم نداره، یعنی حوزه عقل میشه غیر ارزشی، حوزه ارزش ها میشه غیر علمی، دانش از ارزش جداست. بعد میپرسن آقا شما دنبال ایدئولوژی یا دنبال منافع ملی، دنبال پیشرفت و توسعه هستید یا دنبال ایدئولوژی، دنبال هنر و سینما و اینا هستید، زیبایی شناسی هستی، یا دنبال ایدئولوژی؟ شما دیپلماسی رو علم میدونی یا دنبال ایدئولوژی هستی؟ سیاست داخلی همینطور. دموکراسی رو قبول داری یا میگی نه دموکراسی در چارچوب دین، مردم سالاری دینی؟ این تقسیماتی که میگه دموکراسی رو قبول داری یا دین، این تقسیم ها، این تقابل ها مبناش روشن باشه که چیه. اما در تفکر اسلامی عقل قدرت داوری ارزشی و اخلاقی رو هم دارد. البته در همه عرصه ها به کمک وحی نیاز داریم، اما عقل عاجز نیست، ارزش از دانش جدا نیست. آقا آکادمیک میاندیشی و رفتار میکنی یا ایدئولوژیک؟ اصلا این تقسیم یعنی آکادمیک با ایدئولوژیک، نگاه آکادمیک و نگاه ایدئولوژیک با هم تقابل دارن. در تفکر مادی اینطوره، در تفکر، چون مراد اینه که آقا آکادمیک یعنی عقلی تجربی علمی، ها ایدئولوژیک یعنی غیر عقلانی، غیر علمی، غیر تجربی. خب بله، ایدئولوژی های مادی غرب قرن 18 19 20 همینطور بودن، فاشیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، همشون همینطورن. اما در مکتب اسلام نگاه آکادمیک، نگاه عقلی تجربی علمی جزئی از نگاه ایدئولوژیکه. یعنی مکتب میگه آقا منابع معرفت وحی است، روش معرفت وحی است، ها عقل است، شهود است، تجربه است. عقل و شهود و تجربه امکان خطا دارن، ولذا ابزار خطایابی باید باشه که شما خطاهای عقل را و تجربه را و شهود رو کنترل کنی. بالاخره گاهی خطای عرفانی میشه، گاهی خطای تجربی تو علوم تجربی خطا میشه، گاهی هم تو فلسفه و مباحث عقلی خطا میشه و یه همه اختلاف و تناقض میشه. لذا یک معرفتی باید باشد که او خطا ناپذیر باشد تا او ضامن باشه برای سایر معرفت ها، و خودش هم نه ضد عقله، نه ضد تجربه است، نه ضد شهوده، و او وحیه، معرفت وحیانی که هم عقل تاییدش میکنه، هم شهود تاییدش میکنه، هم به اندازه اعتبار تجربه حتی خود تجربه، هیچ کدوم نفیش نمیکنه، اثباتش میکنه. لذا ما اینجا دیگه نمیگیم که آقا بله ما یک منابع دینی داریم و او چیه؟ قرآن و حدیث و وحیه مثلا. یکی هم منابع معرفت غیر دینی داریم و او چیه؟ اونا آکادمیکه، عقل و تجربه و علم. این تقسیم تقسیم اسلامی نیست، همه اینا جزء منابع معرفت، روش معرفتن در اسلام، در اسلام اهل بیت، تفسیر اهل بیت. چون مذاهب دیگر اسلامی هستن که نگاهشون به عقل این نیست ها، مثلا برادران اشعری نگاه دیگه ای دارن به عقل، بعضی برادران دیگر مسلمان ما هستن که نگاهشون به شهود و عرفان، نگاهشون به عقل، مباحث عقلی، نگاهشون به علوم تجربی نگاه دیگه است. ما داریم از قرآن با تفسیر اهل بیت صحبت میکنیم. عقلانیت و علم در فرهنگ اسلامی یک حوزه وسیع، محترم و موجه داره و از هر سه سطح علم و عقلانیت دفاع میکنه اسلام. منطقی است. یک، عقلانیت در مقیاس کلی اسلام به رسمیت میشناسه، یعنی میگه تو با عقلت میتونی فلسفه حیات رو بفهمی و بشناسی، میتوانی موقعیت حساس و استثنایی خودت رو به مثابه انسان، به منزله انسان در این عالم بشناسی. شأن و جلالت عقل در تنظیم رابطه انسان با خداوند و انسان با هستی و انسان با خودش. دو، عقلانیت در سطح ارزش‌ها رو هم اسلام، معرفت شناسی اسلامی تایید میکنه که عقل در تنظیم رابطه انسان با خودش، با دیگران، روابط اخلاقی، یعنی معماری اخلاقیات هم شأن معتبری داره، در حالی که این شأن از عقل هم در تفکر مادی توسعه غرب انکار شده. پس تا به حال دو هیچ به نفع ما در حوزه عقلانیت، تا اینجا دو هیچ به نفع ما. تو سطح سوم یک یک مساوی، جنبندی چی میشه؟ سه یک به نفع ما. پس در حوزه عقلانیت ما سه برابر شما عقلانی میاندیشیم. البته من به واقعیت تاریخی کار ندارم، اون جداگانه باید بحث کرد که اگر شما عقل به توان سه دارید، چرا دنیاتون اینجوری بوده توی 200-300 سال به خصوص؟ چرا همه تون نوکر اینا شدین؟ چرا وابسته شدین؟ چرا تحقیرتون کردن؟ چرا اینا حاکمان شما رو تعیین کردن؟ اون به دلیل اینکه ما تو نظر عقل به توان سر قبول داشتیم، ولی در عمل عقل به توان صفر رو هم قبول نداشتیم، چون باز عقل به توان صفر میشه چند؟ میشه یک. در حالی که ما تقریبا هیچ کدوم از این ستا رو عملا به کار نگرفتیم. تو جوامع اسلامی در این 200 سال اخیر هم به لحاظ اخلاقی معنوی سقوط کردیم، هم به لحاظ معرفت مفاهیم معرفتی بنیادین ضعیف شدن، از خودشون درست دفاع نکردن از این مبانی، هم در حوزه اخلاق ضعیف شدیم و هم در حوزه ابزار، عقل ابزاری یعنی همین صنعت و تکنولوژی و هنر و سینما و علوم مادی اجتماعی و علوم طبیعی و ریاضی و اینا که عملا قدرت علمی و بنابراین ثروت و قدرت افتاد دست اونا که حالا باید جبرانش بکنیم و داریم جبران میکنیم، شروع شده این نهضت عظیم. سوم عقلانیت ابزاری است، یعنی مهندسی، اندازه‌گیری، نظم، پیشبینی و نقش عقل در محاسبات معیشتی برای نیل به اقتصاد شکوفا، سالم، آزاد، رقابتی. اما آزاد از چی؟ آخه اینا میگن اقتصاد آزاد، اینا میگن منتها آزاد از عدالت و آزاد از اخلاق، آزاد از انسانیت، اینو میگه، چون اقتصاد سرمایه‌داری اینه، به چاپ به چاپه. البته عقل ابزاری داره ها، محاسبه خوب میکنه، اما هدف اخلاق نداره، به چاپ به چاپ. اما ما میگیم اقتصاد آزاد، حتما اقتصاد آزاد، منتها اقتصاد آزاد از چی؟ اقتصاد آزاد از دیکتاتوری اقتصادی، اقتصاد آزاد از انحصار، اقتصاد آزاد از اخلاق سرمایه‌داری، هرس سرمایه‌داری، اقتصاد آزاد از بی‌عدالتی، اقتصاد آزاد از دولت‌های نادان، بروکراسی غلط، اقتصاد آزاد از خرافات، توهمات، محدودیت‌های نامعقول و بله. ما هم طرفدار اقتصاد آزادی، متو اقتصاد آزاد از چی؟ اتفاقا اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد بسته است، آزاد نیست، اقتصاد باز نیست، بسته. چرا؟ چون در انحصار کمپانی‌های سرمایه‌داری. چه جور اقتصاد آزاده؟ اقتصاد باز باید بر روی همه طبقات اجتماعی و همه ملت‌ها باز باشه دیگه. میگن آقا همه بیاین با روش عادلانه رقابت کنین، این خوبه. اما اینا میگن رقابت محدود، یک ملت‌ها و طبقاتی دستپاشون بسته است، رقابت ناعادلانه اسم اینو میذاره. این اتفاقا اقتصاد باز نیست، کاملا بسته است، به روی غیر سرمایه‌داری بسته است.
بعد کسانی در داخل ما رو و ملت ما رو به اسارت در زیر سم این اقتصاد بسته جهانی، دیکتاتوری و سرمایه‌داری فرا می‌خوانند، نظام استکباری رو جامعه جهانی، جهان آزاد مینامند و با این اسم‌گذاری‌ها فکر می‌کنند صورت مسئله عوض میشه. دعوت یک ملت به تسلیم در برابر استکبار اقتصادی چند قدرت سرمایه‌داری در ذیل عنوان توسعه و توسعه یافتگی و الحاق به جهان آزاد، ایناست خیانت هایی که با عناوین شبه روشنفکری توجیه و ترویج میشه. بعد مایه کمال شرمساری و تأسف اینه که کسانی حتی درون حاکمیت انقلاب جمهوری اسلامی در این سو اندی دهه که از انقلاب گذشته و تا همین امروز همچنان قلبشون در آرزوی چنان جوامعی با یه لعاب مذهبی میتپه. هنوز قبله ها بعضی ها اون طرفه، هنوز در انتخابات ها چنین وعده هایی میدن، شعارهایی که امتحان شده، تجربه سیاهی و سرابی که خود سازندگان و پیشنهاد دهندگانش امروز متاسفن، پریشان و پشیمانن و دنبال علاجن، اینجا به اسم پیشرفت و مدرنیته و توسعه و الحاق به جهان آزاد و این حرفا داره متاسفانه تبلیغ میشه. تو انتخابات ها باز همین شعارها، باز همین وعده ها، باز همین سراب ها.
تمدن آباد و مرفه با عقل ابزاری به دست میاد. عقل ابزاری چیز بدی نیست، عقل ابزاری خیره، مثل عقل غیر ابزاری، اینا همه نعمت خداست. و من فقط تو بخش، چون دیگه فرصت تمام شد، من برای هر سه دسته روایاتی آوردم، ولی چون فرصت تمام شد فقط به این دسته سوم که بعضیا قبول ندارن. ببین ما یک سری در اصل احترام عقلانیت داریم، روایات آیات و روایات زیاد، فقط دو سه تاشو عرض بکنم. اسلام میفرماد انسانیت شما به عقلتون، اصلا اصلا مرز انسان و غیر انسان عقله، الانسانو به عقله. این نگاه پیغمبر و اهل بیت. میفرمان ملاک ارزش گذاری ها عقل انسانه، ملاک الامر العقل. میفرمان نقطه عزیمت آفرینش انسان عقله، انسان از عقلانیت انسان شروع شد، اول ما خلق الله العقل. و عقلانیت اسلامی در یک موالات و ترتیب منطقی، اول در یک پرسش اصلی و کلان از انسان و حیات میپرسه، سنگ بنای عقلانیت اونجا گذاشته میشه. انسان کیست؟ از کجا آمده؟ کجا میره؟ چرا هست؟ اینا با عقل جواب باید بگیره به کمک وحی. اونا میگن عقل بشر به این جواب این سوالا نمیرسه، اصلا اینا ولش کن. بعد سنگ بنای عقلانیت رو که میگذاره، مختصات، اهداف و مبانی اون رو معلوم میکنه، بعد میاد به تنظیم اخلاقیات که حالا که جهان این است، پس جهت درست در زندگی و جهت نادرست کدام است؟ یعنی ارزش و ضد ارزش چیست؟ اخلاق و غیر اخلاقی چیست؟ در راستای اون عقاید و فرهنگ اخلاقیات تنظیم میشه. و بعد در مرحله سوم میاد سراغ چی؟ روش‌ها و ابزار تأمین اهداف مادی و معنوی بشریت. عقل ابزاری فقط برای اهداف مادی نیست، عقل ابزاری به درد اهداف معنوی هم میخوره. شما میگی آقا من میخوام یک نسل منظم دور از مواد مخدر، دور از دروغگویی، دور از گرانفروشی، دور از قانون شکنی تربیت کنم، میخوام یک نسل تربیت کنم که کوچک احترام بزرگتر نگه داره و بزرگترها به کوچکترها ترحم کنن. اینا همه ارزش اسلامی دیگه. گرانفروشی نباشه، دروغ نگن، احتکار نگن، فلان. عقل ابزاری اینجا به درد میخوره که شما تو حوزه سینما، رسانه، آموزش پرورش، دانشگاه، خانواده، ها چجوری فکر کن، چه روشایی، به چه شیوهی که بتونی جامعه رو به این سمت ببری نه جهت عکس. پس اولا ماده و معنا رو از هم جدا نمیکنیم که بگیم عقل مادی، عقل معنوی. ثانیا عقل ابزاری به کمک هم اهداف مادی و هم اهداف معنوی میخوره. منتها ما میگیم آقا تفکر اسلامی به ما میاموزه، میگه که آقا عقل ابزاری آری، اما بعد از عقل یک و عقل دو، عقل سه. نه اینکه عقل یک و دو رو بلش کن بیا فقط سراغ عقل سه. اینجوری میشه که ممکنه عقل سه تکنولوژی رو پیشرفت میده، تکنولوژیت قوی میشه، نظامیت قوی میشی، رسانه قوی میشی، قدرت، ثروت، اینا رو جذب میکنی، میشه قوی، ولی میشه یه قول بیشاخدم قوی. چرا؟ چون اون دو سطح عقل یک و عقل دو رو گذاشته زیر پا، وقت از این قدرت علم و تکنولوژی استفاده میکنی علیه بشریت. جنگ میکروبی، جنگ شیمیایی، جنگ اتمی، حمله به دیگران، غارت بقیه کشورها، تجاوز، گسترش مواد مخدر، گسترش قاچاق این مسائل، گسترش مفاهیم ضد اخلاقی، تکنولوژی رسانه رسیدی بهش، ارتباطات. به جایی که این رسانه و ارتباطات و سینما رو در خدمت رشد عدالت و اخلاقیات و انسانیت و احساسات و اینا گسترش بده، اینا رو میذاره در گسترش، در جهت گسترش شهوترانی و کسافتکاری و فساد و این حرفا. چرا؟ چون عقل یک و دو تعطیل شد، عقل هستی شناسی تعطیل شد، خداشناسی، عقل اخلاقی تعطیل شد، فقط عقل ابزاری رو داری. تفکر اسلامی میگه عقل ابزاری آری، اما در کنار عقل اخلاقی و عقل الهیاتی و هستی شناختی. اگه این شد، یعنی آمدی تو مرحله سوم به عقلانیت ابزاری، کنش منطقی در تنظیم وسیله با هدف، حتما اینجا دیگه عقل ابزاری هم میشه عقل دینی، مقدس، لازم، واجبه. تمام دقت‌های محاسباتی که عقلانیت غربی مدعیشه و ازش هم استفاده کرده، همه اونا رو ما وقت قبول داریم، از تجربه اونا هم استفاده میکنیم توی حوزه، متا تو مسیر درست. این اشتباه رو خیلی ها کردن، میکنن، فکر میکنن ما با عقل ابزاری و علوم و اینا مشکل داریم. وقتی این شد، وقت ببینید میفرمایید این همه تعابیر عجیب غریب.
امام علی ابن ابی طالب فرمودند
تمام خیرات و بایسته ها در سایه عقل میتونید بهش برسید. اینا فرهنگ اسلامیه، متا سه سطح عقل با هم باش. میفرمود انما یدرک الخیر کله بالعقل، همه سطوح خیر و ارزش و منافع دنیوی و اخروی رو با عقل بهش میتونید برسید. یک دسته عقلانیت کیهانی، عقلانیت بنیادین هستی شناختی. من از هر کدوم یک روایتی که تو روایت بگم، دسته عقل شماره یک میفرماد فاذا کان العبد عاقلا کان عالما بربه. ملاک میاره برای عقلانیت، میفرماد میدونید کی عقلانی، به عقلانیت میرسید؟ سطح اولش اینه، کان عالما بربه، خداشناسی. شروع عقلانیت اینه. اونجایی که شما در غرب گفتید آقا عقل در حوزه الهیات تعطیل، به بنبست رسیده، نه نفیان نه اثباتن، دیگه چیزی نمیتونه، حرفای کانت چیه دیگه، امثال کانت و دیگران. هیوم میگه اینا مفاهیم فراتجربیه، ما نمیتونیم بفهمیم. کانت هم میگه در حوزه مفاهیم فراتجربی له و علیه این مفاهیم الهیاتی اصلا نمیشه دلیل آورد، نمیشه رد کرد، نمیشه قبول کرد. به دلایل اخلاقی به تو حوزه عملی اینا رو میپذیریم، ولی به لحاظ نظری نمیتونیم. مادیون هم که اصلا قبول ندارن این مفاهیم رو. اما تو تفکر اسلامی فرماد انسان عاقل به خدای خود آگاه است و خردورزی خداشناسی میاره. این تو حوزه عقلان. یا مثلا این تعبیر،
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن
دین و ایمان انسان جز با عقل و عقلانیت درست نمیشه. ایمان صحیح محصول عقله، چون دین جز با عقل ورزی پا نمیگیره، اصلاح نمیشود. الدین لا یصلحه الا العقل. اینا میگن عقل از این از دین جداست کلا. اینا میگن یا تفکر مادی، یا میگه دین کلا ضد عقله چون فقط یک سطح عقلانیت قبول داره، یا میگه چی؟ دین و عقل از هم جداست. مسائل دینی غیر عقلی هم، مسائل عقلی هم غیر دینی هم. اینجا چی میفرماد روایات ما؟ میفرماد الدین لا یصلحه الا العقل. اصلا دین، کار دین درست نمیشه جز با عقل. و میفرماد الدین نتیجه العقل. اصلا با عقلانیت میشه به دین رسید. دین نتیجه عقله. یعنی با اینا میشه. این یک سطح. سطح دوم که مباحث اخلاقی بود دیگه، وقت از آن نزدیکه من ردشم، فقط یک دو تا روایت از اون عقل دو. این عقل یک درسته؟ اینو تفکر مادی قبول نداشت. عقل دو تو حوزه اخلاق. آقا عقل به اخلاق چی کار داره؟ تو تفکر مادی آقا اخلاق و ارزش ها غیر عقلانی هن. عقلم اخلاقی نیست، علمی نیست اخلاق. تو تفکر ما چی میگه؟ تفکر اسلامی میفرماد نیروی عقلانی، پیامبر فرمودن نیروی عقلانی اگر به کار گرفته بشه جلوی طغیان و فساد و خطا رو میگیره. یعنی هر جا عقل هست اخلاق هم هست. اگه جایی می اخلاق نیست بدان عقل، یک پای عقلانیت شکسته. یعنی اخلاق عقلانی است و عقل اخلاقی است. فرمودن من استعمل عقله لا یخطا ولا یتقى. اون فرد و تشکیلات و گروه و جامعه‌ای و ملتی که اون تمدنی که عقلانیت را به کار بگیرد، استعمل عقله، یعنی عقل داره منتها آکبند نگرش نداشته، استعمل عقل رو فعال کرده، این چی میشه؟ لا یخطا، خطا نمیکنه، ذریب خطا میاد پایین، به صفر نزدیک میشه. و لا یتقا، طغیان هم نمیکنه، فساد کسافت کاری نمیکنه. فرمود العقل منزه عن المنکر و امر بالمعروف. دیگه از این بهتر میفرماد عقل به سمت اعمال ارزشی، ارزش ها معروف فرا میخواند و از منکرات و زشتی ها منع میکند. یعنی اولین امر به معروف و نهی از منکر عقله. یعنی معروف و منکر که اخلاقی اند، نه اینکه به عقل مربوطن، اصلا عقل اولین امر به معروف و نهی از منکر کننده است. یعنی عقل اخلاقی است، اخلاق عقلی است. این سطح دوم. سطح سوم که آخرین سطحه، سطح عقل معاش، عقل ابزاری، همین عقل به اصطلاح دنیوی، عقل مادی، هر چی اسمشو میخواید بگذارید، عقل جزئی، این هم اسلامی است. این روایات رو هر تا میگن عقل، میگن نخیر آقا العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. بله اونم هست، اون مربوط به سطح یک و دو عقل که خیلی مهم و بنیادینن. اما این معنیش نیست که عقل فقط مفاهیم مربوط به روش جنت و بهشت و روش عبادت رحمانه و به دنیا، به طبیعت، جامعه، اقتصاد، صنعت، مدیریت کاری نداره. بنابراین عقل توی حوزه ها عقل ابزاری مادی و سکولار این نیست. این خواهش میکنم دقت کنید. آخرین نکته که عرض میکنم، این روایت، ده ها روایت توی حوزه عقل ابزاری ما داریم. من فقط چند تا عرض بکنم که نگید کلی گفته شد. یکیش این مثلا عاقل ترین مردم و عاقل ترین مردم، یعنی هم عاقل ترین افراد هم عاقل ترین جامعه، عاقل ترین مردم به لحاظ فردی و عاقل ترین مردم به لحاظ اجتماعی کیان؟ در روایات پیامبر و اهل بیت میفرمان اونهایی هستند که اقتصاد سامان یافته تر، اقتصاد منطقی تر دارند و در امر معاش محاسبه و اندازه و اندازه‌گیری رو بیش از بقیه رعایت کنند. افضل الناس عقلا، یادداشت کنید، افضل الناس عقلا، بالاترین سطح عقلانیت چیه؟
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن
احسنهم تقدیرا لمعاشه، کسانی که بهتر از همه محاسبه کنن معاش رو، یعنی زندگی دنیوی، اقتصاد رو، مدیریت درست اقتصاد، جامعه و خانواده، اینا عاقل دارن. پس این عقلانیت رو اسلام نفی نکرده، تایید کرده. میفرماد عقلانیت در اینه که الگوی مصرف جامعه متعادل باشد، از اسراف بپرهیزه، اقتصادی سنجیده عمل کنه، گدابازی هم نکنه. العقل انک تقتصد فلا تصرف. این عقل اقتصادی هست یا نیست؟ تعریف میکنن عقل رو، میفهمن عقل اینه که تقتصد. اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی اعتدال و میانه روی در زندگی، نه گدابازی، نه ریخت و پاش و اسراف و فرهنگ سرمایه‌داری و اصالت مصرف. فلا تصرف. پس ببین عقل اقتصادی، عقل تقدیر، تقدیر، تقدیرن لمعاش، تقدیر یعنی چی؟ تقدیر یعنی اندازه‌گیری، تقدیر شب قدر هم که میگن، چون اون شب اندازه گیری میشه. تقدیر قدر یعنی اندازه گیری. فرمودن عقل اساسی یعنی عقل تقدیر معاش، یعنی اندازه گیری و مدیریت درست اقتصاد. خب پس این عقل معاش، عقل ابزاری، این هم عقل اسلامی است. منتها به علاوه او دوتا میشه اسلامی، منهای او دوتا میشه عقل کافرانه، عقل سکولار میشه. اصلا در طراحی و برنامه ریزی امور معیشت، گام های نخست و بنیادین تو برنامه ها، رشد و پیشرفت کارها، استواری و استحکام مدیریت، همه جا نقش محوری و اصلی با عقله. در روایات ما انتفاع و بهره‌وری از کالاها و اشیاء به درجه عقلانیت بستگی داره.
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن
ان اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها. خیلی تعابیر عجیبی ها. اول الامور، سنگ بنای همه کارها، نقطه شروع هر برنامه اجتماعی، و مبدأها شروعش، و قوتها میزان استحکامش، میزان استحکام اون پروژه، اون برنامه، و امارتها، امارت یعنی پیشرفت، توسعه، آبادی، میزان آبادی اون، التي لا ينتفع بشيء لا ينتفع بشيء الا به، اون چیزی که اگر اون نباشه شما از هیچ چیز سود نمیبرید، همه فرصت ها تبدیل میشه به تهدید برای شما، اون چیه؟ العقل. یه عقل معاش، عقل ابزاری هست یا نیست؟ این که دیگه الان اینجا که دیگه از توحید و اخلاق صحبت نکرده، این داره میفرماد در تمام کارها، این مراد در سطح محاسبات ابزاری. اینجا الان عقل کلی مابعد الطبیعی رو نمیگه، همین عقل جزئی محاسبگر معیشت پردازی رو میگه، و البته نباید منقطع باشه از عقل نظری و مابعد الطبیعی و عقل اخلاقی. و اساسا اشاره هم میکنن برای که باز کسی نگه آقا نه این عقل، این عقلم عقل به اصطلاح مربوط به مادیات نیست، این عقل مراد فقط روحه. در روایت دیگه میفرماد نه، اون عقل به جای خود، اون سطح از عقل، اینیه که داریم میگیم چیه؟ موضع العقل از دماغ. دماغ یعنی مغز، با دماغ اشتباه نگیرید. وقت امام میفرماد بعضیا تا هر سطحی از عقل رو نمیگی، زود میخوام میگه آقا نه او عقول نونم اشره در آسمان ها و نمیدونم فلان اینا. خیلی خب آقا او اونا مثلا عقول اشره رو کار ندارم، بالاخره او عقل هستی شناسی، خدا شناسی، نمیدونم نفس شناسی، عقل اخلاقی، ارزش شناسی، اینا به کنار. امام علیه السلام میفرماد این سطح از عقلی هم که دارم میگم، زود اینم نخواهید کلا از ماده، از زمین، از طبیعت، از زندگی مردم بکنیش که بگی آقا اون عقل مراد قلبه، مراد روحه. میفرماد نه، موضع العقل از دماغ، منظورم همون مغزه. امام علیه السلام میفرماد نه، منظور همین مغزه. یعنی ما به عقلانیت، یک سطح از عقلانیت به سلولای خاکستری مغز مربوط نیست، اما یک سطح از عقلانیت به اون مربوطه. همین محاسبه چرک اندازی مادیه که شما میگید عقل معاشه. میفرماد دست به هیچ اقدام، هیچ اقدامی، آقا خیلی حرف عجیبی، دستورالعمل اسلام شیعی است. میفرماد دست به هیچ اقدامی، اقدام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، نمیدونم دینی، حالا چون دین مردم از همه اینا جدا میگن، تو میگن آقا اینا اقتصادی، اینا مذهبی، اینا سیاسیه. تو روایت ما میفرماد دست به هیچ اقدامی نزنید و نباید زد و نمیتوان زد مگر مبتنی بر شناخت و مطالعه عقلی و تجربی. اول باید مطالعه کنی، مسبوق به آگاهی باشه. این روایت ما داشت کنید.
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن
ما من حرکتن، هیچ فعلی، هیچ حرکتی در هیچ بعدی نیست الا و انت محتاج فیها الى معرفت، مگر اینکه شما در اون کار احتیاج داری، نیازمند به آگاهی و شناختی هستی. از جمله مسائل معیشتی و ابزاری، باید محاسبه مادی، همین که نمیگن مادی بکنی. فرمان هرگز از آموزش و جمع‌آوری آگاهی های جدید، تجربیات نو دست نکشید، هیچ چیز مانع آموختن شما نشه. آتش به آگاهی، چه تجربی چه فرا تجربی، تا پایان عمر لاینقطع باید تداوم داشته باشه. این دستور اهل بیت. لا یکون المؤمن عاقلا، فرمودن شما مؤمن حقیقی نیستید الا اینکه عاقل باشید، و مؤمن عاقل نیست حتی لا یسأم من طلب العلم طول عمره، تا زنده اید باید دنبال آگاهی و دانستن باشید. تا لحظه ای که از این عالم دارید میرید فارغ التحصیل نشید از علم و آگاهی تو همه عرصه‌های علم. این منطق ماست، علم نامحدود. این عقل دقیقا از طریق همین علوم تغذیه میشه، بینش علمی پیشرو عقله. چون بعضی ممکن اینجا بگن بله عقل کلن ربطی به علم و آگاهی های تجربی نداره. بله یه بخشی از عقل ربطی به تجربه نداره، اما همه اون نیست. بخش مهمی از عقل، عقلی که باش زندگی میکنی، تمدن دینی میسازی، اتفاقا کاملا به تجربه مربوطه. میگید نه، چون اونها که میگن علم و عقل در اسلام، علم و عقل تجربی حسی مادی نیست. کجاش نیست؟ میفرمان العلم امام العقل. عقلانیت مراتب داره، ضعیف و قوی میشه. عقلانیت رو، ظرفیت های عقلیتون رو با علم و آگاهی های تفکری استدلالی و تجربی باید بارور و تغذیه و تقویت بکنید. میشه بین عقل و علم جدایی انداخت؟ بگه آقا ما عقل رو میخوایم، به علوم کار نداریم.
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن
العقل و العلم مقرونان، عقل و علم مقرون با همن، لا یفترقان و لا یتبانیان. عقل، عقل و علم نه از هم جدا میشن نه در برابر هم قرار میگیرن. این جواب کسانیه که دعوای علم و فلسفه، دعوای عقل و تجربه تو دنیا را انداخت. اصلا شما میدونید فلسفه غرب تاریخ درگیری طرفداران عقل با طرفداران تجربه است. یعنی امپریسیستا، آمپریستا، پوزیتیویستا، نومینالیستا، اینا مدام به اسم تجربه علیه عقل و فلسفه حرف زدن. راسیونالیست ها و عقل گرایان به اسم دفاع از عقل علیه تجربه حرف زدن، علیه علم حرف زدن. اهل بیت میفرمان، اسلام میفرماد که عقل و علم لا یفترقان، اولا از هم تفکیک نمیشن. عقل، عقلانیت شما مبنای علمه، روش علم رو نشون میده. علم بدون تعقل که علم نیست. از اون طرف علم و علومن که هی عقل رو تقویت میکنن، بارور میکنن، اینا از هم جدا نمیشن. و فرمودن ولا یتباینان. تباین یعنی دعوای عقل و تجربه، دعوای علم و فلسفه هم ما نداریم تو این تفکر. آگاهی ها علیه هم نیستن، آگاهی علیه ناآگاهی است، آگاهی علیه آگاهی ما نداریم. محاله بگی آقا علم تجربی یه چیزه گفت، خب علم عقلی یه چیزه گفت، اینا با هم نمیسازه، یعنی آگاهی ضد آگاهی. یا بگه شهود عرفانی ما یه چیزی گفت، علم تجربی یه چیز دیگه رو گفت، باز یعنی دعوای آگاهی با آگاهی. یا بگی وحی، انبیا یه چیزی گفتن، قرآن یه چیزی گفت، علم تجربی یا علوم نمیدونم انسانی اجتماعی تجربی ما اینا یه چیز دیگه گفت. اگر یه چیز دیگه گفته مشکل داره، او آگاهی نیست، نا آگاهی است با ماسک آگاهی. و الا دو سطح از آگاهی که با هم تعارض پیدا میکنن. آگاهی ها در طول همان، آگاهی بالاتر شامل آگاهی پایینتره. آگاهی علیه آگاهی ما نداریم. لذا نه دعوای فلسفه و عرفان، نه دعوای فلسفه و علم، نه دعوای علوم تجربی با عرفان، نه دعوای علم با وحی، نه دعوای عقل و دین، نه دعوای عرفان و شریعت، اینا همه حرفای مزخرفیه. اینا همه ناشی از افراط و تفرید در یک بوده، اشتباه گرفتن علم با جهله، جهل رو به نام علم سراغ دادنه. و آخرین روایتی که عرض میکنم که اصلا بحث، ببینید اینکه عقلانیت ربطی به تجربه، عقلانیت ربطی به تجربه حسی داره یا نه، یا فقط عقلانیتی که گفتن فقط مربوط به عقل اخروی و معاده، اون اصلش اونه، اما فقط اون نیست. من فقط یک نمونه روایت، رابطه عقلانیت با تجربه، همین علوم تجربی، یک روایت که میگم یادداشت بکنید. العقل غریزتون تزید و بالعلم و تجارب. چی شد؟ عقل غریزه ایست، یعنی یک قدرت طبیعی است که خدا به انسان داده، که این عقلانیت کم و زیاد میشه، تزید و زیاد میشه با چی؟ بالعلم و تجارب. با علم و با تجربه، با علوم تجربی رشد میکنه این عقلانیت. این کدوم سطح از عقلانیته؟ سطح 3 که به درد جامعه سازی و تمدن سازی و صنعت و تکنولوژی و ابزار و هنر و سینما و حرفا میخوره. هر جا دیدید در هر عرصه ای که این سه سطح از عقلانیت رو علیه هم تعریف کردن یا از هم جدا کردن، یا اون دوتا رو نفی کردن فقط به سومی چسبیدن، یا از این طرف کسانی به اون دوتای اول چسبیدن سومی رو نفی کردن، همه اینا با نیتهای مختلف دارن به یک نتیجه میرسن. و تهش میخوام بگن آقا تمدن دینی نمیشه ساخت. علوم تجربی ذاتن سکولاره، عقل ذاتن غیر دینی است، تکنولوژی سینما ذاتن سکولاره و فلان از حرفا. حالا بعد یا این حرفا رو میزنن برای که مخالف دینن، میخوان دین رو از همه عرصه‌ها از متن به حاشیه بیرون برانند که اینا حاکم بر دنیا همین تفکر مادی قلبه. یا کسانی هم از موضع مذهبی و معنوی حرفا رو میزنن و اینا هم نمیفهمن که تهش دارن همون هدف اونا رو تأمین میکنن. من خواهش میکنم دوستان این سرنخی که بهتون دادم اینو جدی بگیرین. اولا یک سوال از شما بکنم، خود شما این طبقه بندی در آیات روایات رو تو نظرتون بوده تا حالا یا نه؟ دو تا شو. خب حالا این روایاتی که خوندم واقعا او ادعای منو ثابت میکرد یا نه؟ بله؟ حالا اینا تازه یک چمه کوچکی بود. در آیات قرآن خیلی دقیق تر و پیچیده تر و خیلی عمیق تری مباحث هست در روایات پیامبر و اهل بیت. از این روایت که من اول از هر کدوم شاید صدها روایت هست که من برای از هر کدوم فرای شما یکی دو تا خوندم که بدونید اینا وجود داره و عقلانیت رو درست تعریف کنیم. ببخشید یک سوال کردن، من فقط سریع جواب بدم. فرمودن آیا جناب عالی از عشق و شوری که در قلب است هم به نوعی تعبیر به عقل کردید یا موضوع جداگانه دارد؟ اگر خیر، جایگاه عشق و شوریدگی در زندگی دینی چیست؟ ببینید عشق اگر به مفهوم اراده است، عشق یه نوع معرفت که نیست، عشق یه نوع اراده و خواستن است. اگر مربوط به اراده است، عشق پس از عشق معطوف به علم است. متأ علم فقط علم حسی تجربی عرض کردیم نیست. رضا کسی میتونه علم داشته باشه ولی مؤمن نباشه. یعنی بنده میتونم یه عالم از این اطلاعات تو ذهنم داشته باشم ولی اهل عمل نباشم. از اموالم نگذرم، از جانت، از مالت، یعنی کاملا مادی، سبک زندگی مادی داشته باشیم ولی زبانی پر از حرفهای معنوی و دینی، ذهنی پر از مفاهیم معنوی و دینی و اخلاقی و فلسفی ولی در عمل نه. پس یه وقت داری میگی در مقام علم عشق مقوله علمی نیست، مقوله ارادی و مربوط به عمله. اینجا پس حسابش روشنه. اما اگر مرادتون از عشق یعنی معرفت باطنی، شهود که من تکلیفشو معلوم کردم، گفتم یکی از سه سطح، یکی از چهار سطح روش معرفت چیه؟ شهوده. شهود با تهذیب نفس به دست میاد و آگاهی‌های درونی است که شما ممکنه چشم و گوش نداشته باشی، محاسبه عقلانی، استدلال عقلانی هم نکنی، اما در این حال با تهذیب نفس یه حقایقی رو خیلی واضح می‌بینی و علم حضوری بهش پیدا می‌کنی. یعنی ممکنه یه آدمی که نه فلسفه خونده نه علم خونده ولی تهذیب نفس کرده، این فرشته‌ها رو می‌بینه، آدم‌ها رو می‌بینه، باطن آدم‌ها رو می‌بینه. یه چیزایی که آدمای پروفسور و مجتهد آیت الله و دکتر و اینا نمی‌فهمن، این آدم می‌بینه می‌فهمه. اتفاقا ما از این آدم‌ها خیلی دیدیم تو جبهه، بی سوادهای حکیم عارف که نه فقه خونده بودن، نه فلسفه، نه پزشکی، نه مهندسی، نه هیچی، ولی تهذیب نفس کردن و اهل عمل صالح بودن. اون که میدونستن عمل میکردن. ما آدم روستایی دیدیم که هر وقت پای صحبتش مینشستیم واقعا هر جمله‌ای که میگفت میدیدم من باید راجع به جمله خیلی بیشتر فکر کنم تا دقیق بفهمم چی میگه. این یک آدم 40 سال درس خونده گاهی حرفا رو نمیزد و نور و حکمت در رفتارشون، در حرفاشون هست. اینا نه علم آموختن، علم رسمی آموختن، نه فلسفه، نه تو دانشگاه، نه تو حوزه، ولی با عشق به مفهوم شهود، تهذیب نفس و اخلاص به یه حقایقی میرسن. خداوند وعده داده این علم یک نوری است که تو قلب کسایی که بخواد میگذره. دانش عقلی و تجربی یه بحثه، اینا مقدمات حکمت، خود حکمت نیست. دقت کنید، ما فکر میکنیم همین که مثلا رفتی فقه و اصول و فلسفه و کلام و عرفان نظری خوندی ها حکیمی دیگه، یا فکر میکنی در دانشگاه رفتی یه چیزایی خوندی دیگه، اینا مقدمات بستره، کمک میکنه. و الا شما خیلی آدم درس خونده میبینید که نور درش نیست، اصلا نور معنوی درش نیست، حکمت نداره، خطاهای عجیب غریب میکنیم گاهی. و آدمی میبینی که درس نخونده اما حکیم نورانیه، درست میفهمه، درست تشخیص میده، درست عمل میکنه، وقتی حرف میزنه درست حرف میزنه، با اینکه اصطلاحات بلد نیست. و ما اینجا آدم ها رو دیدیم، من خودم دیدم اینجا آدم ها رو که سواد نداشتن ولی حکمت داشتن. و دیدیم کسایی که سواد داریم دارن دارید و حکمت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.